همه دنیا اومدن پای کار اسرائیل که پیجرها رو بزنن. خب تکنولوژی پیشرفته ایه، کار از حد فهم اسرائیلی‌ها خارجه. یعنی اگر آمریکا و انگلیس و یه سه چهار تا از این کشورهای اروپایی نیان پای کار و ژاپن رو نمیدونم اینا نیان پای کار که همچین صحنه خلق نمیشه. بله. اسرائیلی ها مگه خودشون پیجر سازن؟ مگه بی سیم سازن؟ مال جای دیگه است. موضوعش کمپانیش مال جای دیگه ایه. پس بنابراین نکته مهمش اینجاست که رژیم اون یک سهامی عام است، الان محمل نقد کردن این سهام سهامداراست در واقع به تعبیری.
ارزش سهام رو میخواد کاذب بالا نگه داره.
و اساساً
مسئول سهام داره
پخش
میکنه.
دقیقاً.
سهام داره
میده. و اساساً الان دیگه سهامی باقی نمونده. یعنی یا نباید رژیم میخورد یا حالا که خورده دیگه اینا دارن به تعبیر خودمون بورسشون رو دستی بالا نگه داشتن. عرض و تقاضای توش صورت نگرفته. نکته سوم، ما با یکی از دوستان لبنان، من در خود بیروت صحبت میکردم، میگفت میدونید مرگ ما چیه؟ مرگ ما اون موقعیه که فکر کنیم در معرض حمله نیستیم. این جمله خیلی برای ما آشناست دیگه. ما تو جمهوری اسلامی هم زمانی که جنگ شد و بعد از اون همین رو میگیم، میگیم مرگ ما اون زمانیه که آسوده بشینیم و فکر کنیم که دشمن هیچ کاری نمیکنه. مدل روحیه‌ای که الان دارن، شما نگاه کن بی بی سی رو این مورد سوم خیلی کار میکنه. یعنی بی بی سی الان دیگه یه تک وایساده که این کار رو ببره جلو. محور ارتقاء روحیه سربازان اسرائیلی، محور کاهش روحیه نیروهای جبهه مقاومت. یعنی کار دیگه از محورم گذشته، اون اومده رو جبهه داره کار میکنه. در حالی که شما نگاه میکنید میبینید یک خبر از وضعیت نظامی داخل اراضی بیرون نمیاد. من خدمت همه عزیزانی که رسانه‌این و شنونده این برنامه هستن عرض میکنم، برید راجع به تعداد دفن در گورستان نظامی در اراضی اشغالی کار کنید. نیروی نظامی اگر روحیه داشته باشه، هیچ وقت یک رژیم یک سیستم نمیاد برگ آس آخرش رو اول رو کنه. تو اگر سربازت روحیه داشته باشه پیجر رو الان نمیزنی، میذاری کی میزنی؟ رفتی جلوتر تو دقیقه 90 میزنی،
وسط یه عملیات میزنی.
پس ببینید اینها نشانه است. وقتی رسانه های ما، رسانه داخلی خودمون عرض میکنم، عاجز از تحلیل برای مخاطبان، اینجا ما ضربه میخوریم. بی بی سی میخواد اینو بپوشونه. بی بی سی میخواد بیاد با گنده کردن مثلا یه تیکه یه برشی از یه برنامه که مثلا یه دو تا جوونکی مثلا میان به فرض کن سیستم داخلی دولت میرد میپردازن، که بهتره به دوستان توصیه کنم که با دیگه انتخابات تموم شده دیگه، یعنی بدونید الان کشور وارد یه مرحله پسا انتخاباتی شده، دومام رد شده. با اون چی رو میخواد اثبات کنه؟ خط موازی درست میکنه که اشغال کنه. چی رو اشغال کنه؟ که ما متوجه این نشیم که وضعیت در سیستم رزمی نظامی رژیم چجوریه. برای همینه میاد مسئله پیجرها و بیسیم رو گنده میکنه. اتفاقا ما میگیم رژیم قویه، خیلی هم قویه، اما نه رژیم صهیونیستی، رژیم سهامداران رژیم صهیونیستی. همشون کنار هم قرار بگیرن، خب خداوکیلی قوی میشن دیگه. ما هم کلا 5 6 تا در واقع توی این حوزه محوریم که با هم دیگه یه جبهه تشکیل دادیم. حالا ما 5 6 تا محور یه جبهه در مقابل 100 تا محور و 100 تا جبهه.
تازه ما هممون از زمین خاکی هم واقعا شروع کردیم.
بنابراین جنس کاری که داره اتفاق میفته حتما دقت داشته باشیم. رسانه‌ها رو چی تمرکز دارن؟ رو اینکه یادمون بره که اساساً چرا این عملیات با این فرم انجام میشه. این هم یک زاویه تحلیلی است، به این هم باید از این منظر بپردازیم. نکته پایانی این ماجرا برمیگرده به اون سطحی که مد نظر ما هست. هر کاری بکنن، من یه جایی چند تا متن رو میخوندم و چند تا روایت رو میدیدم، قطعا قدس به دست جوانان فتح خواهد شد و قطعا رژیم به دست جوانان سقوط خواهد کرد. من تعبیرم اینه، هرچه بیشتر میزند داره نزدیکتر میکنه. خود یکی از این اراذل اوباش رژیم یه توییت رو زده بود که ما از الان به بعد با نسل چهارم در مقاومت روبرو هستیم. این تعبیر لایه دویش چیه؟ یعنی ما سه تا نسل رو زدیم، زدیم، حالا نسل چهارتون هم بیاد ببینیم چه جوریه. اینو نمیفهمه که بابا اتفاقا نسل چهارم منفک از اون ستا نیست، در متن اون ستاست. خب اتفاقا توی که با نسل چهارم هستی داری اون وعده 25 ساله رو داری زودتر محقق میکنی.
نسل وامدار و پایان دهنده رو نمیبینی.
نسل من توضیح بدم حالا بعد سوال بعدیتون.
اتفاقا من برای خودم سوال شد که من الان خودم جوون حساب میشم یا نه.
نسل رو میخواهید ببینید، نسل تو مقاومت فلسطین ببینید. الان تغییر نسلت داره تو لبنان با ترورهایی که اتفاق میفته، اتفاق نسله داره جابجا میشه.
به سرعت به باکیفیت.
اما تو مقاومت فلسطین این نسل تو فرماندهانشون، یعنی تو رأسش، یعنی شما الان مثلا سید نصرالله ان شاء الله خدا طول عمر بده و حفظش بکنه تا ان شاء الله اتفاقات ظهور رخ بده. اما ما میگم توی حماس شما یا تو جهاد اسلامی میبینید فتی شوقی، این ور تو حماس رنتیسی، شیخ احمد یاسین، همین الهنیه، یعنی شما چهار بار پنج بار کادر رهبری حماس کامل از بین رفته، ترور شده، دوباره متولد شده، از اومده قوی تر به نقطه رسیدی که امروز میتونه طوفان الاقصا رو ایجاد بکنه. یعنی اگر مدل رو درست بذاریم حقیقیش همینه. الان میاد کادر رهبری رضوان رو میزنه، جایگزین شهید عقیل جوانانی میاد که اعوذ به مراتب تمام منطق هم بود. کادر رهبری فواچکر رو میزنه، جایگزینش به مراتب چون نسل جوانه با ایدئولوژی و تمام منتر رو جزه دادی، فضا رو هم باز شده و کار رو انجام میده. میگم این مدل حماس رو بذارید روبروی لبنان ببینید این به نفع جریانه. درسته امروز ضربه خورده، ضربه سختی هم خورده، بالاخره ترمیم میشه، اما نسل بعدی پرشوردر و تمام منتر کار رو انجام میده. یه نکته به نظرم مثل این هم آقای داودی بهش توجه بکنید، ما شاید تو رسانه این گفته نشه، وقتی موضوع امنیتی بس میشه میگیم آقا رژیم صهیونیستی برتری داره، یعنی مخاطب احساس میکنه بله دیگه. دو بخشش رو شاید یه بخشش رو بگیم اما بخش دوم رو نگیم. بگیم بله رژیم صهیونیستی چرا برتری داره، همین حرفی که آقای داوودی گفت، شرکت سهامیه غرب یک پارچه پشتشه، نه غرب تمام کشورهای شما رو الان دیدید، شرکت تو تایوان، ژاپن، یعنی تمام کشورهای دنیا که تو این بلوک قرار دارن همپیمان غرب هستن حمایت میکنن رژیم صهیونیست. حتی بر کشورهای منطقه ای فرق نمیکنه، تو این عملیات وعده صادق ما، تو این عملیاتی که یمن داره انجام میده، عراق انجام میده، شما اردن همراهی میکنه، عربستان هم همراهی میکنه، یعنی اصلا این بافته روش بحثی نیست. نکته چیز دیگه ای بود، لبنان اگر حزب الله لبنان میپردازیم که بگیم بله حزب الله لبنان یه ضربه امنیتی اطلاعاتی خورد، چرا؟ چون یک شرکت سهامی یک عقبه حمایت کرد، دو آقا لبنان کشور در اختیارش نیست، یک جنبشه، یک پنجم یک دهم در یک کشور، هم لحاظ عدد جمعیت نه ساختار سیاسی در اختیارش، یه بخشی از جنبش تو مجلس حضور دارن، لحاظ سیاسی نماینده مجلسن، یه بخشیشون ساختار اجتماعی حضور دارن، یه بخشی از جنبش هم دو تا سه تا وزیرم مثلا تو کابینه دارن،
همینطور حماس انصار الله
اصلا اینا جنبشن، دولت نیستن. دولتی که تو لبنان دولت مستقر، خب اهل تسنن هستن، مسیحی ها هستن، مخالفین سید حسن نصرالله تو لبنان مستقرن، حالا تو طیف های مختلف سیاسی و دینی و غیره که حضور دارن. خب شما آمریکا حضور مستقیم داره، فرانسه حضور مستقیم داره، سفارتخونه‌هاشون کار شدید دارن میکنن، مرزها در اختیار حزب الله لبنان نیست، بنادر در اختیار حزب الله لبنان نیست، یعنی این کشور کامل جریان مقابل، یعنی اسرائیل و رژیم صهیونیستی و همپیمانانشون تو لبنان تو خود زاهی حضور دارن. شما تو این جنگ اطلاعاتی شدی چه اون جنبشی که این توانمندی رو داری، خودتو به روز کردی، توانمندی نظامی امنیتی تو بالا بردی. خب بله تو این فضاست که شما اگرم به ضربه میخوره باید درست تشریح بکنیم و اون یه جنبش بکنیم، چقدر بیشتر از این ما یه جنبش توام. ما الان نظام جمهوری اسلامی دولت داریم مستقر، همه مرزامون، اسماعیل هنی تو تهران ترور میشه، شهید فخرزاده تو تهران ترور میشه، انتظارمون از واقعا حزب الله لبنان برای مخاطبمون باید درست تشریح بشه که این اتفاق افتاد. بفرمایید.
تازه چه مصداقی بالاتر از این که وقتی به تصویر شهدای همراه شهید عقیل نگاه میکنی دقیقاً هر تبر که زدی زخم نشد جوانه شده. در ادامه این برش هم صحبتای منشأ امیر هست، من چیزی نمیگم، بشنویم بعد خدمت شما خواهم بود.
اگر جمهوری اسلامی بیاد بگه خیلی خوب ما اسرائیل درگیر الان یک جنگ در غزه کردیم، در لبنان مرزاش با لبنان یک مقداری روابطشو مختل کردیم با خیلی عرب ها هم درگیر این ماجرا کردیم، اینو یه موفقیت بخواد برای خودش قلمداد بکنه، شما چه خواهی گفت؟ بله نه مسلماً این یک موفقیت. ببینید یادآوری کنم وقتی خمینی به روی کار آمد گفت ما 1,400,000,000 نفر مسلمان داریم در سراسر جهان، هر کدوم اگر یه سطل آب بر سر رژیم صهیونیستی اشغالگر بریزن در اقیانوس اسلامی نابود خواهد شد. به حماس اسلحه و غیره رسوندن و پول همراه با قطر و باعث حمله حماس به اسرائیل شدن. حزب الله دستور گرفت از حکومت ایران که بیاید به کمکشون، حوثی‌ها رو به کار انداختن، تلاش کردن که در سوریه یک پایگاه مشابهی برای دست اندازی به اسرائیل درست بکنن و مواردی بوده که حتی از عراق هم به سوی اسرائیل موشک شلیک شده. کرانه غربی رو حکومت ایران به آتش کشیده. ما در 7 جبهه اسرائیل در 7 جبهه گرفتار این مسلماً باعث تضعیف اسرائیل خواهد شد. این بخشی از اون آرزو و
های دکتر داوودی دقیقا داره اشاره میکنه به نظریه امام خمینی رحمت الله علیه، اینکه هر ایرانی یه سطل آب بریزه اسرائیل کلن جمع میشه میره. و ادامه گفتگوی ما با شما، تحلیل شما چه هست؟
این نه ارازالو باش اپوزیسیانی سالها توی من یادم از فکر میکنم رادیو همبستگی بود، سیمای همبستگی مال منافقین بود، اینا شروع کردن کنسرت رو توی اشرف گذاشتن و اون خانم اومد و یه حرکتی رو زد و یه عبارت رو اینا باب کردن، دو تا عبارت خیلی روش کار میکردن. حالا اون موقع که بی بی سی هنوز تلویزیون نبود خیلی روش کار کردن، الان که دیگه هر چنگاهی بهش میپردازن. یه عبارتشون این بود که با رویش ناگزیر جوانه چه میکنید. اصلا میگفتن آقا شما تو ایران اینا مثلا ما رو میزنن ولی مصادره میکردن. اینو داشته باشید. یه تیکه‌ای رو هم از انتخابات فکر میکنم سال 88 اگر اشتباه نکنم، آیا اعتقاد به من کمک کنید، اون عبارت که دوباره میسازمت وطن اگرچه با استخوان خیش. من دیروز که داشتم این خلاصه سیستم ارتباطی این رژیم رو توی فضای مجازی نگاه میکردم، از این آدم ها خیلی زیاد دارن میان واسه خودشون، این کاملا مشخص ربات بازی دارن میکنن. دیدم یکی از این دوستان عرب اومد یه همچین مطلبی رو گذاشت، حالا با یه هماهنگی کردیم که با رویش ناگزیر جوانه حالا شما در حوزه مقاومت چه میکنید. این یک. دو، اگه قرار بود غزه بخور زمین، الان استخوان این همه شهید ستون شده، ستون سقف غزه و نگرش داشته، نه تنها غزه که بیروت که صنعا که نمیدونم دمشق که همه اینجا ها. دیدم تقریبا ربات‌ها خارج شدن چون ربات فهم پاسخ دادن به موضوع رو نداره. آقا این کاربراشون ریختن چه بزن بزنی می‌کردن. از این باب که ظاهراً شما دارید درست میگید، یعنی تو این فضا وقتی نگاه می‌کنه می‌بینیم رسانه‌ها رسیدن به یک مرحله‌ای که الان چاره‌ای ندارند جز اینکه سکه از رونق افتاده رژیم رو همچنان نقد به مخاطب نشون بدن و براش جلوه بدن. خیلی باید مراقب این مسئله باشیم که درگیر 3 تا موضوع ما رو نکنن. موضوع اول قدرت بسیار زیادی که از رژیم نقل میکنند، این نقله خیلی مهمه. نکته دوم، چون واقعا اگر ما تحت عنوان شرکت سهامی عام این رو ببینیم موضوع متفاوت میشه. نکته دوم، نحوه نشون دادن خفیف در واقع با مواجه هست. ببینید بی بی سی کارش چیه؟ بی بی سی رو داشته باشید، بی بی سی ورد، سی ان ان رو هم بذارید بغلش، کار اینا اینه بازخورد رو خطی دارن نشون میدن. الان ظرف 1 سال گذشته تنوع واکنش از سمت رژیم رو نشون دادن، یه بار موشک، یه بار انفجاره، یه بار تروره، یه بار پیجره. اما از سمت مقاومت فقط موشک نشون میده، میگه ببینا تهش فقط بلدن موشک بزنن، در صورتی که اقدامات دیگه ای داره انجام میشه. زدن پایگاه های اطلاعاتی 22 گانه 25 گانه رژیم توسط حزب الله فلج کرده،
اون عملیات پهبادی بود.
دقیقاً
اون زاد اون عملیات دقیقاً موشک،
یکی از دلایلی
که خوابون پهباد عملیات کرد.
دقیقاً یکی از دلایلی که اینا پیجرا رو فعال میکنن برای چیه؟ برای اینکه نگرانن که اون سیستم اطلاعاتی که اینها زدن، یعنی حزب الله زده از اونها، یهو خلاصه فاش بشه و اینها، یعنی گفته بذار من روغن ریخته رو نذر کنم بالاخره چیزی از توش در بیارم. پس خیلی مراقب این نوع واکنش هایی که رسانه های بیگانه دارن نشون میدن باشیم. من نکته سوم که نکته بسیار مهمی است اینه که اونها یکی از مهمترین بخش های امیدیشون اینه. متاسفانه رسانه های ما در داخل خطی شدن، خیلی خطی دارن حرکت میکنن راجع به موضوع مقاومت. این خطی حرکت کردن باعث میشه که آرام آرام مخاطب صرفاً به دیدن رویداد از رسانه های ما بسنده کنه، نه عمیق شدن در عمق رویدادی که مقاومت داره در واقع حاصل میکنه. این هم یه پاشنه آشیل بیشتر نداره، قلت اطلاعاتی که ما از سمت رژیم داریم به مردم میدیم. مخاطب باید بدون رژیم چقدر نابود شده، کجاهاش نابود شده، چه بخش نابودیهاش اصلا قابل بازگشت نیست. اون سهامدارا چقدر ضربه خوردن، کاهش این سهام چقدر بوده، میزان حجم اطلاعات نابودی از سمت رژیم کمک به باور این مسئله میکنه. این جمله سید جمله درستیه، درسته که ضربه سنگین بود، درسته که ما این، اما جنگه، یه جایی ما پیروزیم یه جایی اونا، ولی بدونید که ما پیروز خواهیم،
پیروز نهایی مهم.
این برمیگره به اون ماست.
بسیار سپاسگزارم. من در این فاصله یه تشکر داشته باشم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته که با برنامه خودتون از طریق 3035 در ارتباط هستید. آقای علی ثانی از گرگان نوشتن هر جان که گرفتی جانهای بسیاری برآمد. به عنوان نمونه این پیام رو خوندم، ببخشید که وقت بیشتر نیست، 0911-5495 هم پیام دادن، 0913-2745 هم پیام دادن، 0922-9343 هم پیام دادن. بیشتر پیام ها در رسا و رشادت عزیزان ما در محورهای مختلف مقاومت هست و عده‌ای از دوستان هم سوالاتی پرسیدن که انشاءالله به پاسخ این سوال‌ها هم خواهیم رسید. آیا آقا طریق با توجه به اینکه زمان کمی هم تا پایان برنامه باقی مونده، این عزیزان ما هم که اکثرا برآیند پیامشون این هست که هر جان که گرفتی جانها پدید می‌آید، هر تبر که زدی زخم نوعی شد، به فرمایش آقای دکتر داوودی با رویش جوانه چه می‌کنی، داریم به این سمتی می‌ریم که انشاءالله پیروزی نهایی از آن ما خواهد بود. و من یک سوال جدی رو می‌خوام اینجا به اشتراک بذارم، آیا وقت آن رسیده است یا نرسیده است که رسانه‌های مرجع مقاومت، رادیو مقاومت به عنوان نمونه دائمی بشود، ما بیشتر پای کار رسانه باشیم و این روزها رو از دست ندیم؟
خدمت شما عرض کنم که تکمیل مباحث و پاسخ به سوال شما، رسانه در داخل و رسانه در منطقه، حداقل منطقه غرب آسیا و جهان اسلام، دو تا کارکرد رو داشته توی این یک سال اخیر و الان هم انتظار ازش الان. یکی این که واقعا سبعیت و خوی وحشیگری رژیم صهیونیستی به مخاطب در افکار عمومی منتقل بشه. این کار رو به خوبی انجام داده، خصوصا رسانه های منطقه‌ای و خود انسان رسانه هایی که مقاومت در غزه داشتن این کار به نحوه احسن انجام داده. زمان اگر این کار رو به رسانه های رسمی خودمون میسپردیم شاید این اتفاق نمی افتاد، اما خود این خونها برکتی شد که این ندای خودشون رو به دنیا رسوندن، فضای افکار عمومی دنیا پیچید که میدونی تمام این راهپیمایی یا اعتراضات در دانشگاه های مختلف دنیا آمریکا کامل دیگه هم متلدی
و بیش از 167
نشست این خوی کودک کشی و این رژیم تو افکار عمومی سیاه خودش هم میدونه. اما اون چیزی که به نظرم برای مقاومت و جریان مقاومت و حلقه های مقاومت و خصوصا نظام جمهوری اسلامی موضوعیت داره، کارکرد رسانه بر افکار عمومی داخلمون واسه که خودشون هم داریم، اونم اینه که کارکرد رسانه چی بوده. یه بخشیش همین خطی که الان خدمتتون، این درست، اما نکته دوم اینه که آیا رسانه ما توانسته فضای رسانه‌ای رو طوری مدیریت بکنه که بدنه اجتماعی همچنان پای مقاومت بمونه و اتفاقا چنان پای مقاومت بماند که این بدنه اجتماعی از مسئولین خودشون مطالبه کنه، بگه آقای مسئول، آقای دولت مرد، آقای فرمانده سپاه، آقای رئیس ستاد کل نیروی مسلح، تو چرا از مقاومت مثلا این کار رو انجام نمیدی، این کار رو انتقام رو نمیگیری، این عملیات رو انجام نمیدی، چرا انتظاره رو والا نبرده؟ نه به معنی این که حد انتظار، نه، رسانه به نظر من تو اینجا این نقطه براش دارای اهمیت بوده که اگر با همین روندی که آقای دکتر داوودی هم فرمودن خطی بخواد عمل بکنه، مخاطب شما نمیمونه. شما الان تو همین شبکه‌های اجتماعی داخلی وقتی فضا رو باز می‌کنی، ماشاءالله هم از من و شما جلوترن، هم تحلیل دقیق دارن، هم انتظارات، یعنی معطل نمیمونن که رسانه ملی بیاد براشون مطالبه درست بکنه یا دقیق تحلیل بکنه.
میدان پیروزی معطل،
خودشون کارشون میمونن. یه کلمه به شما بگم، هم این به دولت مردان ما میرسه، هم به مسئولین سیاسی امنیتی کشور میرسه. هیچ نقدی به این معنا که شما از مقاومت حمایت نکرده اید نیست، کردید، دستتون هم درد نکنه، خیلی هم خوب انجام دادید، اما یه خط کلمه است، مواظب باشید از مقاومت جا نمانید.
درود بر شما،
مواظب باشید، میره ما شماها جا مینید.
عرض بنده همین بود، در خور شأن میدان باید رسانه بود. دکتر داوودی یک دقیقه هم برای شما در باب رسانه و نسبتش با میدان.
اگر هم از خود مقاومت جا موندید، تو رو اول فرض بجنبید بهش برسید.
درود بر شما،
اینم نتیجه که ما میتونیم بگیریم.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. انشاءالله که با همراهی شما مخاطبان فهیم و فرهیخته انسان رسانه های عزیز، یک روزی میرسه رسانه مجاهد متشرع میداندار همچون رادیو مقاومتی که انشاءالله دائمی خواهد شد، همچون سیمای مقاومتی که انشاءالله راه اندازی خواهد شد، در خور شأن میدان مقاومت، در خور شأن شهدای میدانهای مقاومت خواهیم بود. امروز بررسی کردیم با همراهی شما عزیزان رسانه‌های بیگانه، از موج سواری موضعی تا جریان سازی موضوعی. در خدمت کارشناسان و اساتید و صاحب نظران گرانقدری بودیم، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه، و جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی. فراموش نکنیم همه آنچه که گفتیم، تلفن همراه ما در دست ماست و میتونه جبران همه چیز باشه، به شرط اینکه ما سرباز محور رسانه باشیم بر حق. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.
روایت درست اینه مسئلهش، این مسئله روایت درست، روایت درست حوادث که بنده تأکید میکنم اینه که امروز با گسترش رسانه ها که حالا امروز نسبت به اون روز اگر نگاه کنیم نمیشه گفت صدها برابر، شاید هزارها برابر اون روز، با این فضای مجازی و این ماهواره ها و این چیزهایی که امروز هست و اون روز نبود تفاوت کرده قضیه.
رادیو تبیین
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند مانند جمهوری اسلامی و مانند اسلام یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن و مشغولن دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی رو با انواع و اقسام دروغ‌ها، دروغ‌های حرفه‌ای، دروغ‌هایی که نشستن روش کار کردن و حساب کردن، مشروب میکنن و آمیخته میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
رادیو تبیین، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. ما روایت میکنیم. دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی، همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این، ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه، پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، وحدت ملی، معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه، جوانان، علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه، زنان، خانواده، سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه، شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه، دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه، ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه، فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مناسبت 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس، 5مین مراسم سراسری جهاد و مقاومت، تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، روز چهارشنبه 4 مهر ماه در محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظله العالی و همزمان به صورت ارتباط تصویری با استانهای سراسر کشور برگزار و به طور زنده از رسانه ملی پخش می گردد. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
شنوندگان عزیز، عصرتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 17. برنامه بعدی ما رو بشنوید، نیمه خاموش.